ورحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این بخاری ممکنه به اندازه شما زیاد نشده باشه، شما ببین که بیشتر از این میشه یا نه. شد بیشتر یک نمه بله. گرچه برای ایشون صافه هم کنم، ایشون هم لرز داره، ما داریم میپذیم، ایشون لرز کرده. شما خورما زیاد مصرف کن. گفته بودم اصلا قبلا بهتون گفتم خورما کجا گیر میاد. خیلی خوب، ما انشاءالله دیگه تتمه بحث ارتکاز العقلا هستیم که به این وسیله هم دیگه کلن بحث سیره عقلا تمام بشود. ببینیم خوردریزها چی هست اینجا که ما خوردریزها رو عرض بکنیم و تمام بکنیم. یکی از رفقا خواسته بود که تکثیر امثله‌ای بکنیم، مثال‌هایی ذکر بکنیم برای این بحث ارتکاز. خداشکر هنوز نیامده ایشون، عرضم خدمتتون که لذا شما بهش نگید که ایشون مثال نزد. بالاخره آمد میگه خب شما دیر آمدید، ولی حالا مثال خاصی مد نظر نیست دیگه، واضحه عرضم خدمتتون که به جهت اینکه به هر حال او ایجاد فرد جدید باشد. خب این که خیلی نکته خاصی نیست، یه چیزی که مصداق یه امری نیست، ما مصداق او در نظر بگیریم با اون اعتبارات وهمیه، بالاخره با زور حکومت مثلا یه امری که مصداق چیزی به شما نمیاد رو ما مصداق او در نظر بگیریم. فرض کنید که در سیره عقلا این هست که در ارتکاز عقلا این بوده است که اقرار العقلا علی انفسهم جائز و نافذ. خب این یه بحثی است که اساسا آیا این روایتی ما اینجا وجود داریم، وجود دارد یا نه، روایتی ما در این زمینه داریم یا نه. خب در کتب شیعی که ما روایتی نداریم، در کتب شیعی روایتی نداریم که گفته باشد اقرار العقلا علی انفسهم جائز یا اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. چنین روایت تو کتب شیعی که لااقل نداریم. به هر تقدیر فلذا این عمده هرچه هست همون سیره قطعیه عقلایی است، سیره قطعیه است، بنا قطعی عقلا هست که اگر عاقلی آمد بر ضد خودش اقرار کرد، اقرار او نافذ مورد پذیرش هست و علیه او بر اساس اقرارش اقدام میشه. البته اقرار العقلا لانفسهم نه، به نفع خودش چیزی اقرار کنه ارزشی ندارد، ادعاست، اون که اسمش اقرار نیست، اسمش ادعا هست، باید بیانه بیاره. اما اونجایی که اقرار علا نفس باشد، خب این یه سیره ایست بین عقلا بوده، عقلا اینو میپذیرفتن در طول تاریخ، اینو میپذیرفتن. کسی اگر خودش میامده میگفت است که من کاری کردم، اصلا خاطرون که میپذیرفتن از او و مورد پذیرش بوده. عرضم خواهدتون که سیره قطعیه عقلاییه. حالا فرض کنید که این اقرار، خب یه عنوان کلیست، اقرار میتونه با زبان باشه، اقرار زبانی باشه، لفظی مثلا، میتونه کتبی باشد، میتونه به شکل دیگری باشد، به هر حال یه جوری اقرار خودشو برسون. حالا اگر ما امروز بیایم یه فرد تازه‌ای برای اقرار مطرح بکنیم، بگیم مثلا فرض بفرمایید که هر کس فلان کار رو انجام بده، یه کار بی ربطی ها، مثلا یه کار بی ربطی رو انجام بده، این ضمناً اقرار به قتل مقتولی هم کرده، مثلا این فرد جدیدی، مثلا بگیم هر کسی که عرضم مثلا چون که سر درس دیر حاضر بشه، این اقرار کرده به اینکه قاتلم هست. حالا فرض بفرمایید این اقرار فرد تازه‌ای برای، خب این دیگه چی نیست، عرضم مثلا چون که همین فرد وهمی است که ما ایجاد بکنیم، بنویم مثلا یه جریمه ای مثلا در نظر بگیریم، بگه این که معنا ندارد که چه اقراری است، دقت میکنید چه عرض میکنم. و هاکذا میخوام عرضم خدمتتون که یه فرد تازه ای برای افراد اقرار در نظر بگیم. اقرار این است که شخص خودش به زبان خودش بگه من این کارو کردم، یا بنویسد که بله من، یا یه فعلی انجام بدهد که از نگاه عرف، از نگاه عقلا این دال بر این باشد که این کارو کرده، اما نه هیچ کدوم از اینها رو انجام نمیده، یه فعل دیگری انجام میده. بعد حکومت میاد اعتبار میکند، میگد اگر کسی چنین کاری هم انجام بدهد، ما این رو اقرار در نظر میگیریم برای اینکه تو فلان جنایت هم مرتکب شدی. این تو سیره عقلا نیست، تو فهم عقلا نیست. البته بله از ترس حکومت دیگه ممکنه کسی اون کار رو انجام ندهد، دقیقا مثلا که حکومت بگد آقا از این بعد اگه کسی پیراهن مشکی بپوشه بیاد بیرون، این در ضمن اقرار کرده است که مثلا یه دشمنی هم با این کشور دارد و جز دشمنان این کشور دستگیر میشه مثلا.
این هیچ اقراری نیست، اون پوشیدن لباس مشکی اقراری وجود ندارد، اما حکومت اینو اعتبار بکنه و مثلا جز همون اعتبارات وهمیه است، به زور حکومت و اینها مطرح شده است. میخوام بگم این خیلی تکثیر امثله، اینجا خیلی چیزی ندارد، شما میتونید الا ماشاءالله از این جور مصادیق وهمی در نظر بگیرید برای اون چه که در بنای عقلا بوده است. عرض مثلتون که حالا از اون ور تواجد و مصداق جدید حقیقی، عرض مثلتون که اون چطور؟ اون هم عرض محضر مبارک سروران خودم که فرض همه اقرار رو در نظر بگیرید، اقرار به لفظ بوده، به کتابت بوده، مثلا فرض بفرمایید که مکتوب بکنن، حالا فرض بفرمایید که یه جور دیگه یه وسیله ابراز نظر و اظهار نظر پیدا بشود که سابقا نبوده، که سابقا نبوده، مثلا یه دستگاه ذهنخوانی باشد، کسی اگر اقرار رو در ذهن خودش هم گذروند اون دستگاه نشون بده، دستگاه مثلا فرض کنید که اون بالاخره اون پیام‌های ذهنی، اون امواج ذهنی، اون سیگنال‌هایی که هست اونا رو دریافت بکنه و بتونه نشون بده اینو، فرض بفرمایید این درست بشه، خب اینم باز مصداق جدیدی میشه از طرق اقرار. اینا میخوام بگم که خیلی مطلب چیزی نیست، عرضم خدمتتون که خود این یعنی صدام خوشه که از طرق اقرار بزنید دیگه، اقرار به این که دیگه بس دیگه، این اینقدر مثال لازم نیست بزنید، مطلب واضحه. بگذارید یه نکته دیگه فقط اینجا جامون که یعنی نه که جامون متو تذکر میخوایم بهش بدیم، و اون این که ما اینجا عرض کردیم محضر مبارک سروران معظم و چیزی بود ما اینجا پاش پاک میشه، خیلی خوب محضر مبارکتون که ما اینجا عرض کرده بودیم خدمت آقایان که یا ایجاد و فرد جدید لا یعد مصداقا حقیقیا لموضوع الحکم المرتکب من وجهه نظر العقلاء بعقلائیتهم، یا تواجد مصداق جدید معتبر عند العقلاء بعقلائیتهم البحثه به عنوان انه مصداق حقیقی و تکوینی. ما تکوینی شو اصلا شفاهن هم گفتیم که قبول نداریم، منتها کتبا ظاهرا مونده اینجا، لذا گفتیم در ملای عام اینو پاکش بکنیم که به ذهن آقایون بماند. اصلا حتی که نه ما تکوینی رو کار نداریم، لذا این جمله رو میخوایم بگیم و دوستان اگر اونایی که بحثا رو مینویسن اینو اضافه بکنن که حینما نتکلم هنا عن الحقیقه و المصداق الحقیقی، ما اینجا وقتی از حقیقت و مصداق حقیقی سخن میگیم تو بحث ارتکاز عقلا، حینما نتکلم هنا عن الحقیقه و المصداق الحقیقی نشیر الی الحقیقت العقلائیه ای الحقیقه من وجهته نظر العقلاء و فی اعتباراتهم الناشئه من طبع من طبعهم و سجیتهم العقلائیه. حقیقتی که ما اینجا بگیم حقیقت عقلائیه است، نه حقیقت نفس الامریه، نه حقیقت تکوینیه، اون منظورمون نیست، تو بحث بر سر اعتبارات عقلائیه است. پس ما بگیم که بله الحقیقه من وجهه نظر العقلاء و فی اعتباراتهم الناشئه من طبعهم و سجیتهم العقلائیه للحقیقه به معنی الحقیقت تکوینیه و نفس الامریه. اینم اضافه کنیم که دیگه مطلب تام و تمام بشد و نکته باقی نماند. ممکن است یه نکته دیگه هم، حالا اینم در ذیل این بگم، یه ارتکاز و مایی هم اضافه بر این ذکر بشه و بگن آقا همچنان که ما یه ارتکازی داریم، ارتکاز العقلا، فرض بفرمایید در این که الحیازت و سبب للتملک و تملیک، دقت میکنید چی عرض کنم، بفرمایید که مملکیت الحیازه، بگیم این یک ارتکاز عقلایی باشد که در ذهن عقلا هست، یه ارتکاز عقلایی دیگری هم ادعا بکنیم مبنی بر عدم تفکیک بین مصادیق حیازت، اما از اون مصادیقی که در زمان پیام در زمان ائمه بوده و مصادیق جدید که ایجاد بشود، این چنین ارتکازی ما نداریم، معنی معنا نداره، محصلی نداره. اگر امری مصداق حقیقی همون ارتکاز عقلا بوده، یعنی مملکیت الحیازه، اگر امری از مصادیق حیازت به شمار می آمده در زمان معصومین، از منظرتون که دقت میکنی چی عرض میکنم، و حالا همچنین از نگاه عقلا که هست، اگرم به شمار نمیاد از نگاه عقلا مصداق حقیقی اون امر حکم مرتکز به شما نمیاد یا موضوع اون حکم مرتکز به شما نمیاد، این مصداق نیست، ما دیگه ارتکاز عدم تفکیک نمیخواد. من یک کم باز کنم این رو، ببینید آقا جان شما میگید آقا جان ما یه ارتکاز داریم، مملکیت الحیازه، الحیازت و مملکون، این ارتکاز اوغلایی بوده، مصادیقی داشته در زمان اهل بیت علیه السلام، بالعیدی والعدوات الیدویه، با ابزار دستی اینا حیازت میکردن، به چنگ میآوردن، به دست میآوردن و مالک میشدن. امروز هم یه سری مصادیق تازهی براش پیدا شده که از نگاه اوغلا و من وجهت نظر الاوغلا اینا حقیقتا مصداق همون حیازت هستن، مطالب مصداق جدیده، با تکنولوژی و فناوری تازه یه سری راه‌های تازه‌ای برای حیازت چی به دست آمده که سابقا نبوده. اما اون کبرای کلی که مملکیت الحیازه باشد بر اینم صدق میکنه، اینا حقیقتا مصداق اون حیازت به شمار میرود. اگر حقیقتا و از نگاه عقلا این روش‌های تازه‌ای که ایجاد شده و اضافه شده اینها حقیقتا و واقعا از نظر عقلا مصداقی باشد برای حیازت، ما دیگه یه ارتکاز عقلایی ثانویه‌ای لازم نداریم تا او بیاد برای ما اثبات بکند عدم تفکیک میان مصادیق را، این محصلی نداره، لا محصل لهذا الارتکاز لو کان موجودا. اینقدر میکنی چه حرف اصلا بی حرف بی‌معنایی به نظر میرسد که ما بخوایم چنین چیز رو ادعا بکنیم. مهم این است که من وجهت نظر العقلا، من وجهت نظر العقلا حقیقتا این مصداق حقیقی باشد برای موضوع حکم مرتکز که در زمان معصومین بوده و غیر مردوع هم هست و لذا این ممضا هست و امضا شده. این یه مطلبی که باقی مانده بود. یه نکته دیگه من اینجا میخوام اشاره کنم و اون این که اول بحث ارتکاز یک کلمه گفتم، منتها گفتم بعدن بیشتر بازش میکنم به نوعی به بیان فنی. سوال در حقیقت تیتر ما این است، عنوان ما این است که السیرت العقلائیه طریق ولا دلیل، السیرت العقلائیه طریق ولا دلیل. اینو ما اول بحثمون گفتیم، همون وقت وعده دادیم که بعدن این رو یک کمی فنی تر بیانش میکنیم. ممکن است این طور کسی سوال کنند، هل سیرت العقلائیه طریق الى دلیل على الحکم الشرعی ام هی بنفسها دلیل من الادله الشرعیه؟ سیره عقلا این طریق یا دلیل؟ اگر دلیل باشد یعنی خودش کاشف حکم شرعی است، دلیل على الحکم الشرعی. اگر طریق باشد یعنی کاشف حکم شرعی نیست، این طریقیست به یه دلیلی، بعد اون دلیل کاشف از حکم شرعیست، کدام یک از این هاست؟ خب پس سوال این شد، هل سیرت العقلائیه طریق الى دلیل على الحکم الشرعی ام هی بنفسها دلیل من الادله الشرعیه؟ خب این سوال اول. ممکن است سائل تنزل بکنه ببینه نه ما خیلی همچی سفت و پافشاری داریم میکنیم، اصرار میکنیم برای این که نه این طریقه، دلیل نیست. یه لحظه یه مقداری میاد پایین‌تر، یه گام میاد پایین‌تر، چی میگه؟ میگه ولو کانت سیرت العقلائیه بنفسها طریق ولا دلیل هل تقریر لا یجعلها دلیلا على الحکم الشرعی ولا یکون واسطه فی ثبوت الدلیلیه لها. آقا قبول داریم سیره عقلا به ماهی سیره عقلا به نفسها بفرمایید که این طریق باشد و دلیل نباشد، آیا بعد از اینکه تقریر آمد کنار آن قرار گرفت و به آن زمیمه شد، یعنی عدم الرد به او زمیمه شد که ما از این عدم الرد تقریر رو فهمیدیم و امضا رو فهمیدیم، آیا این مطلب خود این تقریر لا یجعلها دلیلا علی الحکم الشرعی، این نمیاد ارتقاء بدد سیره عقلائیه رو از طریق به دلیل؟ یعنی ما مستقیما دیگه از همین سیره عقلائیه حکم شرعی بخوایم به دست بیاریم؟ ولا یکون واسطه فی ثبوت دلیلیت لها، ما بگیم تقریر واسطه در ثبوت دلیلیت باشد برای آن. خب این بیان، این پرسش باشد. اما الجواب، جواب چی باشد؟ یه بحثی رو آقایان اگر دور از جون مبارکشون در ذکر شریفشون باشد در همون صفحه اول کفایه، در صفحه اول کفایه که شما خوندید، اونجا جناب بله آخوند خراسانی علیه الرحمه در باب موضوع علم که بحث میکردن میفرمودن که موضوع هر علم هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، تا اینجاش که یادتونه دیگه. بعد میفرمون ای بلا واسطه فی العروض، موضوع هر علمی آن چیزی است که در هر علمی از عوارض ذاتی آن سخن میگن، یعنی بلا واسطه فی العروض. خب بعد آیان اساتید، اساتیدتون احتمالا اینو گفتن بتون که آقا این بلا واسطه فی العروض این اهم از این است که اصلا واسطه نداشته باشه، یا اگر واسطه هم باشه واسطه در عروض نباشه، واسطه در ثبوت باشه. خود ما زمانی که کفایه میخوندیم، خدا رحمت کنن استاد ما رو که کفایه محضرشون میخوندیم، ایشون بیانی داشت اینجا که نه کسی فهمید بالاخره یعنی چی، نه خود ایشون هر محضرتی که گمان میکنم که خیلی چی بود. اگر ما بعد ازشون سوال میکنیم ایشون دوباره همون بیان رو تکرار میکرد، چون جهت میاد خب اینا واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، اینا بحث منطقی و فلسفی اینهاست، آیان خب اینا کار نکردن خیلی، یعنی یک چیزایی میگن که اصلا مطلب خیلی سخت‌تر و بعیدتر میشه. من در قالب یه مثال این واسطه در ثبوت و عروض رو برای آقایون توضیح بدم که اگر خدای نکرده کسی باشد در جلسه ما که نداند واسطه در ثبوت چیه، واسطه در عروض چیه، یک بار برای همیشه این در ذهن مبارکش قرار بگیره. ببین آقا جان، یک کسی که مسافره و راکب سیاره است، مسافر ماشین، تو ماشین نشسته، راکب ماشین هست، راکب سیاره هستش، خب ماشین حرکت میکنه. وقتی ماشین حرکت میکنه، من از شما سوال میکنم، این آدم حرکت میکنه یا نمیکنه؟ فرض کنید این آدم یک انسان مسن متین، همطوریش هم آدم بی حرکتی باشد، خیلی آرام و مؤدب نشسته، جم نمیخوره، چه بسا حتی خوابش هم ببره. بعضی اینطور هست ماشین تا گاز اول میده، یعنی دنده یک به دو نرفته، این خوابه، از مثلا چه بسا خوابش هم برده باشه، خواب باشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ آیا این آدم خودش داره حرکت میکنه؟ نه، این آدم ساکن. اگر کسی بگه فلانی حرکت میکنه، نه بگه بنده خدا حرکتی نمیکنه. شما تو ذهن مبارکتون بیاد یه بچه یکم مثلا سوار ماشین بشه، چقدر جنب و جوش داره حرکت میکنه، بالا با این میپره، بالاخره هی اذیت میکنه، فلان از این حرفا، دقت میکنین؟ حالا اینو مقایسه کنید با اون، میگیم نه با این بنده خدا که حرکت نمیکنه، ساکت اصلا خوابه، اونی که حرکت میکنه اون بچه است داره وول میخوره و حرکت میکنه، دقت میکنین؟ پس ما میگیم این راکب سیاره، این آدم از منظر مبارکتون که ساکنه و بی حرکته. خب از اون طرف واقعا حرکت هم داره میکنه. چطور حرکت میکنه؟ از این جهت که اینجایی که سوار ماشین شد بی حرکت، البته دیگه حرکت نکرد، یک ساعت بعد یک شهر دیگه مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر اونورتر رسید، یعنی چه حرکت نکرد؟ پس بالاخره حرکت کرد. پس آقا بالاخره این حرکت کرد یا نکرد، این متحرک بود یا متحرک نبود؟ ما اینجا چی میگیم؟ ما اینجا میگیم حرکت و سیاره، حرکت ماشین واسطه در عروض حرکت است برای این مسافر. خود این مسافر به خودی خود حرکت نکرد، بلکه او رو توی بسته ای گذاشتن، توی محفظه ای گذاشتن، محفظه رو حرکت دادن. در روایات هست کسانی که کلا شرعی درست میکنن و با توجیه میخوان مرتکب محرمات بشن و اینطوری فکر میکنن که دارن سر خدا رو کلاه میذارن، در بعضی روایات اینطور هست که اینها رو در داخل یه محفظه های قرار میدن و با محفظه میبرنشون داخل جهنم. اگر اینا اعتراض کنن بگن آقا ما رو چرا جهنم میبرید، میگن شما رو که جهنم نمیبریم، که داریم اون محفظه ها رو میبریم جهنم، به شما چه کار ده؟ داخل ظرفی میزننشون که برن اونجا خوب پخته بشن. هر محضرتون که به هر تقدیر پناه برخون، محضر مبارکتون که. خب پس ما بگیم اینجا حرکت سیاره واسطه در عروض حرکت است برای مسافری که تو ماشین نشسته و از قضا ممکنه هیچ حرکتی هم نداشته باشه. خب حالا بالاخره ما میتونیم به این مسافر بگیم متحرکون ام لا؟ آیا تسمیه این مسافر به متحرک و توصیف وصف این مسافر به متحرک این صحیحه یا نه؟ میتونیم اسناد بدیم یا نه؟ میگیم بله میتونیم اسناد بدیم، اسناد صحیحه، اسناد حرکت به این مسافر صحیحه، لکن این اسناد اسناد مجازیه و نه حقیقی. اسناد اسناد مجازیست، اسناد حقیقی نیستش. به چه واسطه این اسناد رو انجام دادیم؟ به واسطه حرکت ماشین که اون واسطه در عروض بود. از منظرتون که خب حالا واسطه در ثبوت چطور؟ واسطه در ثبوت چطور؟ شما یه غذایی رو میذارید داخل یه قابلمه، قابلمه رو میذارید روی گاز، گاز روشن میکنه، اون چیزی که اولا و به ذات با آتش در تماس چیه؟ غذای شماست یا قابلمه؟ قابلمه است. دقت میکنیم. اونی که اول از همه داغ میشه کدومه؟
قابلمه است. دقت میکنی چی عرض کنم؟
لکن داغ شدن قابلمه سبب میشود که حقیقتاً غذای داخلش داغ میشه و گرم میشه و حتی میسوزه. حالا بنده باشم که احتمالاً میسوزه. سابقه زیاد دارم غذا رو بزنیم بعد بریم مشغول مطالعه بشیم و از بوی غذا متعجب شیم که بله باید مطالعه رو ترک کرد. از محصولتون که بگذاریم به هر تقدیر این خب ما میگیم اینجا در حقیقت این داغ شدن قابلمه واسطه در ثبوت حرارت برای اون آب هست و برای اون غذا هست، نه صرفا واسطه در اون واسطه در ثبوته، یعنی واقعا اون آب هم داغ شد. دقت میکنید تو مسافر واقعا تکان نخور، خودش تکون نخور. اگرم بهش میگیم متحرک به اعتبار حرکت ماشین میگیم نه به اعتبار خودش. خودش میگه خدای من شاهده من حرکت نکردم، من تکون نخوردم، من هیچ جم نخوردم، اصلا منو به اجبار و اکراه بلند کردن گوشن داخل ماشین، دیگه من جم نخوردم، تکون نخوردم. عرض محضر چون که اینو میبرنش، اون میشه استاد مجازی. اما در اینجا که غذا و آبی که داخل قابلمه بود، ما بگیم این واسطه در ثبوت، لذا اسناد حرارت به آب این اسناد حقیقی باشد. خب این موقع این واقع قابلمه واسطه است. اونجا ماشین بود. منتها اونجا اون ماشین عرض محضر مبارکتون واسطه در عروض بود، اینجا واسطه در ثبوته. حالا از این مقدمه قابلمه عرض محضرتون که شبهه عبائیه داریم که مطرح شد، حالا اینجا مقدمه قابلمه عرض محضرتون که خب از این مقدمه میخوایم اینو عرض بکنیم، بگیم که جواب این است که از سیرت العقلائیه من حیث و هیه به نفسها به خودی خود. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ سیره عقلائیه به ماهیه هیه این دلیل بر حکم شرعی نیست، یعنی نمیتواند مستقیما حکم شرعی رو برای ما چی؟ ثابت بکند. و این خیلی اثر دارد. آقا توجه به این نکته، یعنی تو همین بحث هایی که و افرادی که حالا جست روشن فکری میخوان بگیرن، حالا ولی روشن فکر هم نیستن، جست روشن فکری میگیرن، بعد از معممین مثلا که حالا میخوان که یه حرفای بزنن که جذابیت داشته باشد برای بعضی های دیگر، عرض محضرتون که از این حرفا میزنن که آقا سیره اوغلاست، باشه سیره اوغلا بشه، سیره اوغلا کاشف از حکم شرعی نیست، سیره اوغلا کاشف از حکم شرعی نیست. عرض محضرتون که اگر بعضی هم به اون دلیل بر حکم شرعی میگند، از باب مسامحه تعبیر و یا از باب اسناد مجازیه. خب در این صورت ما میگیم تقریر واسطه در عروض دلیلیت برای سیره هستش، نه واسطه در ثبوت. واسطه در عروضه، تقریر واسطه در ثبوت نیست، واسطه در عروض دلیلیت هست برای سیره. ولی من حیث المجموع انسب اون هست که ما سیره عقلائیه غیر مردوعه رو از وسائل و طرق دستیابی به دلیل نقلی به شمار بیاریم، نه اینکه خودش رو یک دلیل حساب کنیم. خب حالا اون میگیم این وسیله است، ذریعه است و طریق است برای دستیابی به دلیل شرعی، به دلیل نقلی. کدوم دلیل نقلی؟ همون الدلیل النقلی غیر اللفظی و هو التقریر. ما وقتی میخواهیم به دلیل نقلی غیر لفظی به نام تقریر دست پیدا کنیم، از طریق سیره عقلائیه غیر مردوعه به اون دلیل ما چی؟ پی میبریم و به اون میرسیم. از محضر مبارکتون که پس خودش دلیل نیست بلکه طریق است. بله از محضرتون که مگر کسی مثلا اینطور بگه که از سیرت و غیر المردوعه دلیلون، یک غیر مردوعه هم اضافه کنه، که در این صورت هم باز اون چه حقیقتاً دلیل بر حکم شرعیه تقریر هست و سیره به همراه عدم و رد طریق وسیله و ذریعی به سوی اون دلیل یعنی تقریر هست. در واقع وجود سیره عقلائیه این به خودی خود چیزی نیست مگر این که یک بستر زمینه و ارضیه هست برای کشف امضا و تقریر معصوم علیه الصلاه و السلام. خب اینم از این. پس ما اینم یه تکمیل بکنیم که نکته اینجا نداشته باشد. آخرین نکته‌ای که حالا عرض بکنیم که به اجمال خردریزا رو گفتیم که دیگه چون امروز دیدیم که بحث عرف که نمیتونیم وارد بشیم، گفتیم لااقل خردریزای بحثای مونده رو عرض بکنیم. و اون این که ما سابقا در باب ارتکاز المتشرعه چیزی میگفتیم ارتکاز المتشرعه امر راسخ و شعور معمق
و مفهوم مرکوز فی اذهان المتشرعه به نوع حکم الفعل او ترک الصادر عن المتشرعين والموقف الذي يتخذونه من دون ان يعلم مصدره تحقيقا. ارمزارتون که خب درباره سیره ارتکاز متشرعین رو میگفتیم، ارتکاز عقلا هم همین است، مون تا امر راسخ و شعور معمق و مفهوم مرکوز فی اذهان العقلا به ما هم عقلا، که همین امر راسخ و شعور معمق و مفهوم مرکوز همان نکته و بنایی است که پشت سر عمل و اقدام اونها قرار گرفته. روح عمل خارجی عقلا که از اونها سر زده و تجلی خارجی پیدا کرده همین ارتکازی است که در ذهن اونها وجود داشت. در باب ارتکاز متشرعه خوب با من باشید و حواستون باشد، گاهی اوقات ما الان میبینیم این رو، شاید شما برخورد کرده باشید، گاهی بعضی امور خیلی در اذهان جا افتاده، خیلی افراد اینو براشون شایع شده. مثلا فرض بفرمایید این که هدیه خمس داشته باشه. یه وقتی مرحوم امام که فرمودن نه هدیه خمس نداره، این برای بعضیا خیلی سنگین، آقا همه میگن هدیه خمس داره، یه دفعه ایشون چطور میگه هدیه خمس نداره؟ دقت میکنین؟ خب این که همه میگن، یعنی احساس این میشد که این یه فتوای رایج موجود در فقه شیعه و همه فقهای شیعه دارن این حرفو میزنن، فقط یه نفر پیدا شده که حاج روح الله خمینی پیدا شده است میگه نه هدیه خمس نداره. خب این چه جور شد که این ارتکاز متشرع؟ ما اگر به بزرگتران مثلا مراجعه میکنیم، اونایی که متدین و متشرع بودن، گفتن آقا اصلا تا بوده همین بوده، تا بوده هدیه خمس داشته، تا بوده اینجا، غیر از این اصلا وجود نداشته. اینقدر میکنی شعر بکنم غیر از این ما نمیتونیم اصلا. یا فرض بفرمایید که امامت جماعت خانوم برای خانوم ها بعد شده گاهی اوقات بعضی از جاها خانوم های بودن، از حالا اقوام بودن، بستگان بودن، هر چی، خانم های مسن سن بالایی که حالا مقلد برخی از مراجع گذشته هم بودن، اینها احیانا این بحثش مطرح شده است که ما گفتیم بله نه مانعی نداره، خانم میتونه برای خانم ها امامت جماعت بکنه، هیچ اشکال ندارد، خانم امام جماعت خانم ها باشه، آقایون نباشه، تو نشه خانم ها شکل اختصاص، خانم امام جماعت خانم ها باشه، این مانعی نداره. ما دیدیم که همه اینها عرض نظرتون که اعتراض کردن، جبهه گرا، یعنی چه حرفی شما دارید که تغییر می دین اسلام بده تغییر، چرا این همه نظرشون همینه، تا بوده همین بوده. این تا بوده همین بوده هایی که حالا به شما میگید ارتکاز المتشرعه، این گاهی ناشی از فتوای یکی دو تا فقیهه که از شهرت زیادی در یه زمانی برخوردار هستن. نسلی از آدم ها مثلا مقلدین مراجعی بودن که در دوره‌ای فتواشون این بوده، مثل خمس در هدیه. از قضا بسیاری از فقهای نزدیک به زمان ما، فقهای گذشته متا نزدیک به زمان ما، اونایی که چه بسا ما در دوران کودکی و نوجوانی هم معاصر زمان اونها شده این و حالا دیگه از دنیا رفتن سالهاست، عرض محضرتون که این بزرگان یه نسلی از اینها قائل بودن که هدیه خمس دارن، لکن این یه نظر قطعی در نزد فقهای شیعه نبوده و نیست. بسیاری فقهای شیعه قائل بودن هدیه خمس نداره، دقت میکنین؟ لذا اینجور ارتکاز متشرع یا همین بحث امامت جماعت زن برای زنها، بسیاری از فقها در طول تاریخ قانون هیچ اشکال نداره. بله حالا این که این خانومی که امامت جماعت دارد میتونه جلوتر بیسته یا نه همردیف خانوم های دیگه باید بیسته، یعنی بروزی نداشته باشه همردیف، حالا اونها یه بحث جزئیاته. حتی ما داریم فتوا داریم که اگر خانومی در حالت استحاضه هستش، خانوم در حالت استحاضه است، میتونه امامت جماعت داشته باشد برای خانوم هایی که این عذر رو ندارن. خانوم هایی که عذر ندارن، دقت میکنید چی عرض میکنم، میتونن اقتدا کنن به خانومی که در حالت استحاضه است. دیگه از این بالا فرش هم میخواید عرضم خواهدتون که فلذا این مطلبی هستش و این هیچ چیز عجیب. خب اینجور ارتکاز المتشرعه ها که ناشی از تقلید از فتوای برخی از مراجعه، بعضی از فیر مردا مثلا مرحوم آقای بروجردی اینطوری میگفت دیگه، ما هر هیچ کسی دیگر قبوله، مرجع اگر بود مرجع آقای بروجردی، من همین اول طلبگیم یه پیرمرد تو قم دیده بودم، مثلا اون وقتا از دنیا رفت، من خیلی سنش بالا بود، ایشون عاشق عبدالکریم حائری دیده بود، هر محضرتون میگو حاج آقا، میگو اصلا من که نمیگو حاج آقا، میگو جوون بدون اگر ما مرجعی هم داشتیم حاج شیخ، فقط حاج شیخ، حاج عبدالکریم حائری احیاگر حوزه علمی قم، هر محضرت فقط این بود. من میگم خب چرا، چه ویژگی در اون، خب ما اول طلبی خیلی دمجویا بودیم که این مراجع گذشته چه ویژگی داشتن مثلا، که حالا میگم چه ویژگی داشت، گفت حاج شیخ با اولاغ این ور اون ور میرفت،
مفهمی؟ خب دیگه ادامه این دیگه نه دیگه همین از بسر مهمترین بیشگی همین بود میگم حادشیخ با اولاغ این برو مرجع اگر بود حادشیخ بود اینا چه کارن با اولاغ نمیرن این برو افضل خرسی که بگذاریم به هر تقدیر مراد این است که میگه آقا یه مرجعی در یه زمانی پرشوی مرحوم آیت الله خویی ایشون در عراق همچه قبل از ایشون آسد ابوالحسن اصفهانی خب یه مرجعیت مطلقه طولانی داشت، مرجعیت وحیده‌ای بر جهان اسلام، بر جهان تشیع داشت و طولانی هم طولانی مدت این مرجعیت ادامه داشت. به وضع این مرجعیت ایشون جا افتاده بود که به تعبیر برخی بزرگان وقتی آسد ابوالحسن اصفهانی از دنیا رفت، مردم از مناطق مختلف می آمدن نجف سوال می‌کردن سید ابوالحسن بعدی کیه، فکر می‌کردن سید ابوالحسن عنوان مرجعیت اصلا، می‌گفتن سید ابوالحسن بعدی کیه، می‌گفتن سید ابوالحسن یعنی مرجع، عرض مثلا مرجع تقلید، دقیقاً سید ابوالحسن بعدی کیه، یعنی این عنوان اینقدر برشون جا افتاد. خیلی خوب یه مرجعی فتوایی داده یا یه دوره‌ای تعدادی از مراجع فتوا دادن ارتکاز شکل گرفته. می‌خوام چی عرض بکنم؟ می‌خوام عرض کنم آنچه که ما گفتیم یه بحث کبروی بود در بحث صغروی و تشخیص مصداق که آیا واقعا این امر از ارتکازات متشرع هست یا نه، کارمون خیلی سخته، کار سختی است. چرا؟ چون ما باید معاصرت ارتکاز با زمان معصومین رو ثابت بکنیم. لعل این ارتکازی که شما در متشرع میبینید یکی دو نسل قبل از این شکل گرفته باشه و قبل از اون وجود نداشته باشه، مثل عنوان ذوالجناح میمونه که ذوالجناح اصلا شما کتب قدیمی کجا اسم میبردن از اصل امام حسین به نام ذوالجناح، این از فرض قرن 6 و 7 شروع شده دیگه. دقت میکنید چی عرض میکنم دیگه؟ حالا اگه خود امام حسین هم بگه خدا میدونه اسم اصلا اصل من اسم نداشت، ما چیزی صداش نمیکرد، حتی خودمونی دوره هم که بودیم من چیزی صداش نمیکردم، فقط اسم دیگه، یا اگرم اسم ناش مثلا دلدل میگفتن چیز دیگه میگفتن، مثلا ذوالجناح نمیگفتن. تا الان هیئت متوسلین به ذوالجناح در پاکستان اونجا از عرض مصرف داریم، هیئت داریم، هیئت متوسلین به ذوالجناح عرض مصرف داریم، که بگذاریم به هر تقدیر اینا گاهی امور از این قبیله، یعنی از یه زمانی به بعد درست شده. اثبات معاصرت این ارتکاز متشرع با معصومین کار سنگینی است. پس هرچه ما گفتیم بحث کبروی بود، بحث صغروی و اثبات معاصرتش بحث سنگینی است، به مراتب حتی چه بسا سنگین‌تر از خود اصل سیره متشرعه باشه، چون این ارتکازه، یه امر ذهنی هستش. در باب ارتکاز عقلا یه مقدار کارمون آسون تره، چون همش داریم تأکید میکنیم العقلا به عقلاییتهم، به طبعهم العقلایی، به سجیتهم العقلایی، دقت میکنیم همش داریم اینو تأکید میکنیم، طبع و سجیه و اون عقلاییت عقلا در طول تاریخ به این راحتی ها تغییر نمیکنه، این معمولا ثابته، چون در اختیار خودشونه دیگه، در اختیار عقلاییت و عقلاست، جلب منفعت و دفع مفسده و ضرر. فلذا یه مقداری در تشخیص صغرا و اثبات صغرای سیره عقلا کارمون از سیره ارتکاز عقلا کارمون از اثبات ارتکاز متشرع آسان‌تر هست، ولی در مجموع هر دوی اینها باید به نحو قطعی اثبات بشوند. اگر به نحو قطعی ارتکاز عقلا یا بفرمایید ارتکاز متشرع اثبات نشه، هیچ ارزشی ندارد و قابل استفاده برای ما نیست. این تمام کلام تا اینجا، ان شاء الله دیگه مطلب دیگه به ذهنمون نیاد تا قبل از عرف، و بتوانیم از جلسه آینده بحث عرف رو که فوق العاده بحث مهمی است و از گمشده های بحث هایی است که در اصول متأسفانه مطرح نمیشه، ان شاء الله بتوانیم وارد شیم و مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و